مفاد رأی رو
خب بیشتر توضیح بدیم ببینیم
چیه. مطالعه بفهمن که ببینم مفاد رأی چی بوده بعد نسبت به این مثلا بگیم آقا مثلا این ببینیم اون چیزی که استنباط شده این که آیا این رأی نشان دهنده اینه که اختیاری این هنوز رفتن به دفاتر رسمی رسمی یا نه که چنین چیزی نیست. اونجا بحث اینه که آیا این برگه صادر توسط نیروی انتظامی و مرکز تعویض فلاک این برگه رسمی هست یا نیست. خب دیوان ادارت اداری نظر داده که بله رسمیه چون در نظر مأمور صلاحیت داره
این چیزی که بوده مبنی بر الزامی بودن ثبت سند خود در دفاتر اسناد بوده که ناجا هم واکنش نشون داد نسبت به این موضوع بعد اومد پیگیری کرد.
استنباط دیگه ببینید این استنباط دوستان هست این چیزی در رأی به صورت صریح و تصریح اشاره نشده نسبت به این مطلب یا اختیاری هست یا اجباری. بحث رسمی بودن و عدم رسمی بودن اون بحث برگ سبزی که راهنمایی صادر میکنه از اون اتفاق اونجا داره میفته.
اما چه مشکلی برای مردم پیش میاد؟ مثلا من ماشینم رو برگ سبزشو دارم، خب مالکش هم هستم، میتونم بفروشم، میتونم بخرم با همون، اصلا نیام پیش سردفتر چه اتفاقی میفته؟
خب ببینید داخل شما مثلا اینکه مثلا خیلی موارد هست ما الزام به انجام یک کار در راستای تکمیل شدن یه فرایندی رو خود قانونگذار تعیین بکنه، شما بفهمید آقا من تا نصف این کار رو انجام میدم نصف بقیه‌اش دیگه لازم نیست بخوام برم.
من بعد نیازشو احساس بکنم دیگه. الان شما هر جایی من هر کاری مراجعه بکنی همین برگ سبز رو میخوان.
ببینید نیاز رو قانون برای ما تعیین میکنه. قانون تعیین کرده ماده 29 که آقا رفتن به تعویض فلاک الزامیه، رفتن به دفترخونه و تنظیم سندم است. خب این قانون داره میگه حالا ما یه قانون رو بخوام تفسیر کنیم و قانون جوری دیگه بخوام عمل کنیم من شهروند یه دیگری شهروند بخواد جوری دیگه عمل کنه غیر از این چیزی که قانون تعیین کرده و مشخص کرده اون دیگه بحث دیگه است. اما اون که فرایند قانون در یک موضوع باید طی بشه از ابتدا تا انتها اون این که مشخصا باید انجام بشه الزام داره. اینکه شما میفهمید به چه دردی میخوره بالاخره تو محاکم قضایی هم باید این پذیرفته بشه به عنوان یک سند با توجه به بخش ملیت قوه قضایی میگه باید در دفترخانه سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی رو محاکم میپذیرن. بالاخره ما تنظیم سند که انجام میدیم برای چی انجام میدیم؟ برای اینکه اگر اتفاقی موضوعی مشکلی در محکمه قضایی و مراجع برامون پیش اومد بتونیم رو استناد بکنیم دیگه. من غیر از اینه
الان مبلغ انتقال در واقع سند مالکیت ماشین تو سال جدید میلادی چقدر افزایش داشته توی سال جدید همین سالی که امسال بوده 99؟
فعلا که افزایش شد از سال بعد اعمال میکنن. فعلا
نه در سال 99 نسبت به 98 چقدر افزایش داشته؟ چند درصد افزایش داشته؟
سال 99 تا 98 تقریبا این سو 30 تا 40 درصد تقریبا فکرم افزایش
داشته. 30 40 درصد افزایش داشته تو برقا مقابل توجهی هم
هستش. 30 درصد تقریبا حدودن.
بسیار خب حالا دلمون می‌خواست که از ناجا هم بودن که در واقع توی بحث و تبادل نظر بتونیم به نتیجه مشخصی برای شنوندگان عزیز برسیم که متاسفانه اتفاق نیفتاد. نقطه نظر شما رو شنیدید. من هم مواردی که از طرف ناجا مطرح شده بود تو رسانه‌ها خدمتتون اعلام کردم هم تو خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم این دعوا زودتر تموم بشه و بالاخره به یه سرانجام برسه که مردم هم بعد فکر می‌کنم یه چیزی حدود 10 سالی باشه که داریم راجع به این فرسایش صحبت می‌کنیم دیگه پروندهش بسته بشه.
من هم اعتقادم به اینه که در انتها خدمت شما هستم که بازم تاکید میکنم که واقعا اختلاف جدی در این بحث وجود نداره. ما و دوستان نیروی انتظامی اعتقاد به اجرای قانون داریم. ما هم اعتقاد داریم ماده 29 قانون رو تعیین تکلیف شده در قانون ماده 29 قانون راه رانندگی. تعویض پلاک کار خودش رو باید انجام بده. تعویض پلاک اتفاق بیفته، اعراض هویت ماشین و افراد اتفاق بیفته در اونجا و اون فرآیندی که در مرکز تعویض پلاک برای ابراز در طولان اصالت خود رو انجام میشه اونجا بعد اتفاقی افتاد و انجام میشه الان در حال انجام هست. فرایند بعدیش بحث حضور در دفاتر و تنظیم سند یعنی خود قانون تکلیف روشن کرده. دوست همیهنان عزیزم نسبت به این مطلب واقف هستن. الان هم داره همین فرایند به خوبی اتفاق میفته. مشکل خاص هم در این زمینه تقریبا میشه.
خب ولی خب برای شهروندان یه هزینه اضافی هستش که اگر با سند برگ سبز همه بتونن همه کارشون انجام بدن و مشکل نداشته باشه دلیلی وجود نداره که من به عنوان صاحب ماشین بخوام برم توی دفاتر اسناد. پول واقعا کمی هم نیستش، یه پول زیادی رو اونجا پرداخت بکنم و برگردم. این نکته ای هستش که برای شهروندان حائز اهمیته. حالا ممکنه که شما به عنوان دوتا دستگاه یا دوتا نهاد با هم به توافقاتی هم برسید، اما اون چی که مهمه مسئولیتی هستش که شهروندان بر خودشون در واقع احساس میکنن و بالاخره میخوان تعیین تکلیف بشه این موضوع.
خب این هزینه ها درسته ولی هزینه ها خب قانون تعیین کرده.
نه ما حالا نمیگم که
هزینه شخصی هزینه که در خود قانون متن قانون مالیات هست.
بله حالا قانون هم وحی منزل که نیست که اگر مشکل داشته باشه باید درست بشه دیگه قانون. حالا شما میگید قانونه، اگه قانون اشکال داره باید برطرف بشه یا اصلاح بشه یا برداشته بشه یا تغییر پیدا بکنه دیگه.
خب تا زمانی که حالا اصلاح بشه که فعلا قانون حاکم که همین قانونه.
آخه جالب اینه که هیچ کس هم در پی اصلاح این قانونه نیست، نه شما بخش سردفتران، نه ناجا، نه خود نمایندگان مجلس، با این همه دعواها و بگیر و ببند و اینا یکم بود بحث جد
نداره که بخوایم بحث بهش بخوایم ورود بکنیم. نه ما هم داریم، نه اون دوستان، نه هم زندگی.
پس این همه الان داریم 20 دقیقه راجع بهش صحبت می‌کنیم. اپام نبوده آقای خندون.
ذهنیتی حالا بعضا خود رسانه‌ها هم بعضا ممکنه ایجاد بکنن که آقا مثلا این رفتن به این مجموعه و دادن این مبلغ های الزامی است، اختیاری است. خب بالاخره خیلی از اون
نه دیگه، رسانه‌ها هم دغدغه مردم رو مطرح می‌کنن آقای خندون دیگه، منصفانه صحبت
می‌کنن. خیلی هم مسائل هست و خیلی اعمال حقوقی الان در سطح جامعه داره انجام میشه.
بله.
خب هزینه برم هست. هم وقت برای بعضن و هم هزینه برای شما. اگر این رو به اختیار مردم خودشون بخواد بذارید، خب خود مردم راحت هستن که بگن آقا خب نکنیم این کارو. اما نظامات اجتماعی و رعایت نظم و انتظام اجتماعی ایجاب می‌کنه که اتفاق بیفته دیگه.
بله، متشکرم از شما. خدا نگهدارتون.
زنده باشید، موفق باشید. خواهش می‌کنم. خدا
خب آقای علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریان همراهمون بودن و در خصوص در واقع این که بالاخره سند خود رو ما باید محضری بکنیم یا نه باشون صحبت کردیم. بریم نگاهیم به پیامک شما بندازیم. 0917-1965 نوشتن که به نظر من ضروریه، چون دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع صدور سندن و حقوق دولت هم ایفا میشه. از اون طرف 0912-1769 معتقدن که مقام رسمی صدور سند مالکیت یا همون برگ سبز و نقل و انتقالات خود رو نیروی انتظامیه، نه دفاتر اسناد رسمی، و با وجود یک مقام رسمی نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد نیست، جز اینکه هزینه های اضافی بر شهروندان تحمیل میشه. دادگاه هم ملزم به ترتیب اثر و اسناد رسمی که مرجع صدورش نیروی انتظامی هست میباشن. صفر 918-0938 هم معتقدن که نیازی به ثبت سند در دفاتر نیست، اینجوری فقط پول از مردم میگیرن. بازم برمیگردیم به پیامک های شما. اجازه بدید که یه بار دیگه سوال پیامکی من خدمتتون عرض بکنم. ازتون خواسته بودیم که بهمون بگید ثبت سند خود رو در دفاتر اسناد رسمی به نظر شما ضروری هست یا نه، اگه هست یا نیست دلیلش هم بهمون اعلام بفرمایید. 30036-37 شماره سامانه پیامکی ما هست. در مورد گفتگو ویژه امروزم دوباره توضیح بدم که در مورد دستاوردهای دهه فجر میخواد صحبت بشه و شما هم اگه نقطه نظری دارید باز هم در این باره برامون بنویسید و ارسال بکنید. 30036-37. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفته که جفت‌سازی استفاده کنندگان از سیمان در مورد افزایش قیمت با واقعیت تطبیق نداره و برابر آمارهای 9 ماهه امسال تولید و توزیع سیمان افزایش 20% نسبت به مدت مشابه پارسال داشته. خود آقای شیخان رو خط تلفنی ما هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت بکنیم. آقای شیخان سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
سلامت باشین. اتفاقا اینکه افزایش داشته، دقایق پیش راجع به روغن هم داشتیم همین صحبتو می‌کردیم، میگفتن تولید ما افزایش پیدا کرد، توزیعمون افزایش پیدا کرده، اما در بازار اون اتفاقی که افتاده کمبود و صفای طولانی هست. در مورد سیمان هم ظاهراً افزایش 20% شما فرمودین که داشته نسبت به مدت مشابه پارسالش، اما به هر حال حرف و حدیث ها و حالا به تعبیر شما جفت‌سازی ها در این باره زیاد هست. اما نمیدونم حالا بیشتر توضیح بدید که چرا میگی جفت‌سازی کف بازار و در عرصه میدانی رو افزایش قیمت ها چه تأثیری داشته، اینا رو یه قدری برامون بیشتر توضیح میدید؟
بله، عرض میکنم خدمت شما که اون 20 درصدی که عرض کردیم خدمتتون، ما امسال تو 9 ماه 49 میلیون تن سیمان توزیع کردیم، در صورتی که مدت مشاور قبلش حدود 40 میلیون و 500 هزار تن بوده، حدود 20 درصد از اینجا، یعنی پس ما یه چیزی حدود 9 میلیون تن بیشتر در سال 9 ماه امسال توزیع کردیم.
آخه از اون وقت میزان تولیدم که به شدت کاهش پیدا کرده، تولید مسکن اونم... نه تولید شما رو نمیگم، تولید مسکنم به شدت کاهش پیدا کرده. این وسط پس این سیمانا چی شده؟
حالا از خدمتتون ببین، تولید مسکن، تولید پروژه ها شاید متوقف یعنی کم شده باشه، ولی در رابطه با مسکن نه، مسکن به خاطر که قیمتش افزایش پیدا کرد ترغیب به ساخت ساز خیلی زیاد شد. وقتی که شروع به ساخت
آمارای رسمی غیر از این میگه آشه خان، تولید مسکن به شدت کاهش پیدا کرده. حالا نمیدونم شما رو چه اگر آماری داریم بهمون بدین.
من آمار مسکن ندارم، ولی از آمار سیمان همیشه شاخص مصرف سیمان نشون دهنده افزایش در این حد ساخت و ساز است.
همین سوال من اپام منم همینجا بود دیگه. آمار رسمی اعلام بفهم.
توضیح شاید یه ذره بهتر بشه. ما سیمان الگوی مصرف در این حد رو ساخت و ساز عوض شد. خب به دلیل افزایش قیمت فولاد اصولا دوستان سازنده اومدن به سمت ساختمان بتونی و مصرف سیمان رو در ساختمان بتونی خب افزایش بده کرد. تماشا کردید این الگوی مصرف عوض شد. به خاطر قیمت پایین سیمان این اتفاق افتاد. حالا این در رابطه با فولاد بود، در رابطه با سایر مسائلی که میتونه مثل آجرای سفالی که الان اومدن به سمت بلوکای سیمانی، یعنی باز از این ورم مصرف سیمان رو بردن بالا. اینا همه باعث شد مصرف سیمان در سال جاری افزایش بده کنه. ما هم به رسالت خودمون انجام دادیم. ما هم تولیدمون افزایش دادیم و توزیعمون افزایش دادیم. درست شد. ما تغییر الگوی مصرف برای مملکت خوبه که بیان به سمت بتونی سازی ساختمون ها، ولی دیگه نباید انقدر این قیمت های سیمان پایین نگه داشته بشه که دقیقاً بشه بگیم که تولید کننده ناچار به توقف تولیدش بشه، یعنی نتونه دیگه تولید کنه. ما باید جوری دقیقاً قیمت اون رو تنظیم بکنیم که هم تولید کننده بتونه تولید کنه، هم مصرف کننده بتونه دقیقاً محصول نسبتاً قیمت مناسبی رو دریافت کنه. این یک مکانیزمی میخواد که از این روش کار میکنه، انشاءالله به خدا ارائه خواهیم داد. ولی در رابطه با این بس تغییر الگوی مصرف رو میشه اعلام کرد.
حالا بعضی هم میگن که میان انبار میکنن سیمان رو، این درسته یا نیست؟ شما تایید
کنید. من یه نکته بگم، دو تا مطلب خواهشن شما داشته. یکی این که اصولا صنعت سیمان یعنی هیچ کارخونه سیمان امکان انبارش سیمان رو نداره. درست کردین؟ ما تو از تولید به مصرفیم، یعنی ما بخش تولید وقتی که کلینکر رو سایش میدیم میره تو سیلوهای سیمان، سیلوهای سیمان یک گنجایش خیلی محدودی دارن، از اون من ناچاریم که اصلا در واقع تحویل بده. اگر نتونیم تحویل بدیم سیمان پر میشه، اصلا دیگه به ما ضربه میزنیم بعدش. پس بنابراین انبارش سیمان در کارخونجات کز به بحثه، یعنی ما اصلا امکانش هم نداره. این یکی. دوم اینکه چرا در قیمت، شما ممکن سوالی باشه چرا قیمت در بازار افزایش پیدا کرده؟ درسته، در صورتی که ما قیمت سیمان هر کیسه درب کارخونه یا کیسه 50 کیلوگرمی بدون ارزش افزوده 15500 تومانه، تلاش کردید هر کیسه سیمان، خب این بهش هم وقتی میخواد بیاد برسه دست مصرف کننده حمل بس هم بشه، عامل که میخره سود میخواد ازش تخلیه بارگیری تو بعد دقیقاً عامل بس اتفاق بیفته، اینا همه هزینه داره. خب هزینه‌ای که انجام بدین شاید قیمت یک کیسه سیمان با نرخ‌های مصوبی که ما داریم باید برسه حدود 24-5000 تومان دست مصرف کننده. میگن الان حدود 38 تومان شده.
یعنی تاثیر این به تعبیر شما جذب‌سازی‌ها روی قیمت سیمان در بازار و همینطور قیمت مسکن خانه‌ها تاثیرشو گذاشته.
حالا عرض می‌کنم ببین این بحث چرا اتفاق افتاده. دلیلش اینه که کارخونجات سیمان گازشون در 23 آبان گازو قطع کردن. خب حالا به هر دلیلی که بوده گاز قطع شده و بس قاعدتا ما سوخت دوم مازوت استفاده می‌کنیم که مازوت متاسفانه به موقع به کارخونجات ندادن، اونم یه عامل شد رو توقف تولید ما. بدتر از این بودش که متاسفانه برق هم قطع شد و ما چون آسیابمون فقط با برق کار میکنه، یعنی اصلا بگیم سو وقتی برق قطع شد آسیاب رو نمیتونه تولید کنه، یعنی پس سیمان تولیدش کم شده. خب وقتی تولید کم بشه دوستانی که سیمان داشتن تو مغازه هاشون یا تو انبارهاشون، خب طبیعتا به دلیل کم بود سیمان قیمتاشون رو افزایش دادن. این یک حالت موقته. پس ما به عنوان تولید کننده اصلا نه تمایل داریم نه میتوانیم سیمان انباره کنیم، نه دنبال این هستیم که قیمت رو به خاطر کمبود قیمت رو بریم.
مطمئنین آقای شیخان که موقته؟ ما تا حالا افزایش قیمت موقتی ندیدیم.
نه خوشبختانه برق ببینید بس وقتی که شما یه مثل ظروف مرتبط است دیگه، الان وقتی که برق رو وصل بکنم شروع میکنه سیمان تولید کردن. من یه نکته بگم
کار نه من ارتباط منطقی این عواملی که شما فرمودید متوجه شدم، ولی میگم تأثیرش بر بازار هر چی که بوده تا الان قابل بازگشت شما تضمین میدین که قابل بازگشته؟
حتما این کار میشه، چون ما به شدت باید تولید و افزایش بدیم برای اینکه ما به درآمد فروش نیاز داریم. ما در پایان سال باید هزینه های وحشتناک رو پرداخت بکنیم. ما اگه فروش نداشته باشیم که نمیتونیم. ما الان بستامون مونده از پولای هزینه های برق و گازمون مونده.
نه فروش که داریم اونطا با قیمت بالاتر منظورمه.
نه نه ما چیزی گیره ما نمیاد. ما 15 درصد ما تعزیراتی هست ما، خب
بلد.
یعنی ما یک ریال نمیتونیم بالاتر بفروشیم. ما اگر هر چی باشه بس مصوبات داشته باشیم، پس ما یک ریال بالاتر از اون چیزی که مصوب شده نمیتونیم بفروشیم. هر چی هست بین دقیقاً تولید کننده و مصرف کننده رو واسطه ها رو باید نگاه کرد. من میخوام این رو عرض کنم، وقتی ما تولید رو زیاد شه طبیعتاً 100% قیمت سیما افت میکنه.
امیدواریم که اینطور باشه.
حتما اتفاق که ضمن این کمی دارم شما عرض کنم تو برای صحبت آخر اگه با شما سوالی نداشتید.
بله بفهمم.
ببینید مصرف سیما در یک ساختمون حدود 4 تا کیسه سیمانه در یک متر مربع ساختمان. خب یعنی 200 کیلوگرم. 200 کیلوگرم شما نگاه کنین 200 کیلوگرم 200 کیلو 25 تومن حساب کنین میشه 100,000 تومان. شما 100,000 تومان در یک متر مربع تقسیم بر قیمت تمام شده این ساختمون که 4.5 تا 5 میلیون تومان میگن قیمت تمام شده ساختمونه، ساختمون نرمال البته در میاد میشه تقریبا زیر تقریبا 2%. حالا شما در قیمت فروش در سطح کشوری نگاه کنین، حالا 15.20 دلار چقدره تقسیم کنین زیر 0.5% در میاد. پس این انقدر حساس نیست قضیه که بخوان دوستان انبوساز دوستان نمیدونم بتونساز بیان جفت‌سازی کنن. یک تولیدی متاسفانه به دلایل قطع گاز و برق کاهش بده کرده متوقف شده، این بعد زمان میبره تا بخواد دوباره بازار اشباع بشه.
ما به عنوان تولید کننده
100% نیاز داریم که تولید بکنیم و بفروشیم.
یکی از شنوندگان 0312-3219 نوشتن که از برج یک تا به الان بتون قیمتش 7 برابر شده به خاطر گرانی سیمان.
از چی؟ از کجا؟
از برج یک تا به الان میگن 7 برابر شده قیمت
به خاطر سیمان نیست. ببینید شما مسکن اگه گرون بشه فقط و فقط به خاطر زمینشه، زمینه و بورس بازی که تو مسکن. ببینید شما الان توی ساختمون فقط مگه سیمان مصرف مسکن سیمان درصدش اینقدر تو تاثیر گذاشت تو قیمت ساختمون. شما کابینتشو نگاه کنید، کلیدریزشو نگاه کنید، عرضم حضور شما که تاسیساتشو نگاه کنید، در پنجرهشو نگاه کنید، اینا خود زمینو نگاه کنید، همه اینا افزایش بده کرده. سیمان میگم درصدش تو قیمت تمام شده ساختمان توی ساختمان بتونی حدود زیر 2%. این اصلا نمیتونه تاثیر بذاره تو 60% افزایش قیمت. زمانی که سیمان ما ارزان‌تر از همین می‌دادیم، تخفیف می‌دادیم، مسکن رشد فکر کنم اون موقع 50% داشت.
بله. آخرین سوالم ازتون بپرسم خدافظی کنم، این قول و وعده‌ای که شما دارید مبنی بر اینکه قیمت رو دوباره برگرده به شرایط قبل کی محقق میشه؟ در ظرف چه مدت زمانی؟
ببینید دو تا شرط هم داره دیگه. ما باید سوخت و برق پایدار به ما بدن تا این به شرایط عادی برگرده. اگر قرار بشه که به صورت آن آف بدن، یعنی الان سوخت بدن فردا بگن نمیدیم یا برق الان واسه کنن بگن پس فردا برق نمیدیم، خب قطعاً یا تاثیر میذاره تو تولید. نمیتونه به ماشینالات ما هم زمین میزنه، من به اون کار ندارم. کلا اگر پایدار باشه من فکر میکنم تا دیمه اسفند تقریبا همه چی به توازن برسه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای شیخ خان، خدا حافظتون باشه. صحبت‌های آقای عبدالرضا شیخان دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان رو در خصوص افزایش قیمت سیمان در بازار شنید. خب 3367 شماره سامانه پیامکی ما هست، هر چه دل تنگتان میخواهد برای ما بفرستید. اگر دغدغه‌ای دارید یا دلتون میخواد به سوال پیامکیمون پاسخ بدید که ازتون پرسیده بودیم ثبت سند خود رو در دفتر اسناد رسمی شما ضروری میدونید یا نه، انتقاد دارید، پیشنهاد دارید، هر چی که هست برامون ارسال بکنید پیامک‌ها و نقطه نظراتتون رو به شماره 30036-37. خب خانم آمنه نادلی‌زاده سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفته که بر اساس قانون جدید چک صادر کننده چک باید اون رو در سامانه صیاد ثبت بکنه بعد اون رو تحویل گیرنده چک بده. ببینیم که دقیق تر و جزئیات این موضوع چی هست. خود خانم نادلی‌زاده همراهمون هستن رو خط تلفنی. سلام بر شما، خوش اومد میم برنامه.
سلام، وقت بخیر.
سلامت باشین. تا چند وقت پیش که ما داشتیم راجع به این قانون جدید چک صحبت میکردیم میگفتن که الزامی نیست ثبتش در سامانه صیاد. چیزی تغییر کرده؟
ببینید الان در شرایط فعلی که هستش ثبت در سامانه صیاد الزامی نیست، ولی از 1400 که چک‌های جدید در اختیار مشتری‌ها قرار می‌گیره الزاماً این چک‌ها باید در سامانه صیاد ثبت شود و اگر ثبتش اتفاق نیفته بانک نمی‌تونه پرداخت وجه داشته باشه. ولی در شرایط فعلی با همین چک‌های فعلی که الان دست مردم هست، مردم می‌تونن چک‌هاشون رو ثبت کنن به صورت اختیاری که آشنا بشن با این منوی سامانه و در زمانی که در واقع ثبت به صورت اجباری شد انشاءالله دیگه مشکل خاصی نباشه و فرهنگ‌سازی لازم اتفاق افتاده باشه.
خانم نادلی‌زاده، یکی از مسائلی که حالا در رابطه با چک مردم خیلی به خصوص بازاری‌ها استفاده می‌کنن اینه که یه چکی رو خب به یک فردی داده میشه بابت هر چیزی، بعد این چک قراره که بیاد توی بازار خرج بشه، یعنی دست به دست بشه. این دست به دست شدن ها توی این سامانه چجوری هست؟
در این سامانه یه منوی در واقع فعال شده به اسم منوی انتقال، یعنی زمانی که صادر کننده چک رو اصطلاحا صادرش میکنه میکشه در واقع تو اصطلاح بازاری، این چک رو میاد تو سامانه صیاد ثبت میکنه و در واقع داره تحویل گیرنده میده. حالا گیرنده دو تا کار میتونه انجام بده، یا میتونه ببره این چک رو وصول کنه یا میتونه به نفر سوم در واقع اینو منتقل کنه. اگر بخواد وصول کنه که خب قاعدتا باید تشریف ببره بانک و چک رو بده و وصولش انجام بشه، ولی اگر بخواد به نفر بعدی منتقل بکنه ایشون هم باید وارد سامانه صیاد بشه، اول چک رو اینکه در واقع تایید بکنه، بعد از اینکه چک رو تایید کرد اعلام کنه که من میخوام اینو به نفر سوم منتقل کنم، از منوی انتقال سامانه صیاد استفاده میکنه و هویت گیرنده جدید رو در سامانه وارد میکنه. قاعدتا تاریخ و مبلغ چک که تغییری نمیکنه، همون چک قرار دست به دست.
خب فکر نمیکنین این روند برای حالا کسانی که یه مقداری به روش های سنتی دارن کار میکنن سخت باشه یا بلد نباشن مثلا توی سامانه وارد بشن این اقدامات انجام بدن، برای اون دست از افراد چه فکری شده؟
برای افرادی که حالا یه مقدار سخت‌تر میتونن با ابزارهای الکترونیک ارتباط برقرار کنن، راهکار پیامکی یا استفاده از درگاه‌های شعبه در نظر گرفته شده. مشتری میتونه از شعبه متقاضی بشه که در واقع برش چک رو منتقل کنه یا سایر امورش رو انجام بده، و اینکه در واقع از درگاه‌های پیامکی که ایشالا به زودی راه اندازی میشه از اون درگاه‌ها استفاده بکنه. این سری بانک‌های تمهیدات ویژه هم دارن که به مرور وقتی بانک‌ها رونمایی کنن از درگاه‌هاشون این درگاه‌ها معرفی میشه، مثل اینکه بعضی از بانک‌ها در واقع خود پرداز هم کار کردن که بتونن در واقع این اطلاعات و این امکان رو برای برخی از مشتری‌ها فراهم کنن. ایشالا به مرور تلاش ما اینه که بتونیم این رو یه مقدار توسعه بدیم، خدمت رو یه مقدار راحت‌ترش بکنیم تا
بله اگه خب تأثیر داشته باشه روی کاهش چک‌های برگشتی و دردسرای مردم رو کم بکنه خب خیلی هم خوبه.
بله ایشالا واقعا هدف این قانون هم همین هستش که بتونه جلوی چک‌های در واقع برگشتی رو یه مقدار بگیره، اینها رو یه مقدار
بعد زمان از اجرای الزامی شدنش بگذره، مثلا 3400 که گفتین یه مدت زمان بگذره یه بررسی ارزیابی بشه که آیا تاثیرگذار بوده یا خیر. بسیار خب، خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
خب بریم سری بزنیم به بازار سرمایه و ببینیم که چه خبر هست. گزارش آقای حاجی وند رو بشنویم. سلام بر شما، بفهمید.
خانم آسین دخمنم سلام عرض کنم خدمت شما همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
سلام باش. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. الان که ما شما صحبت می‌کنیم خانم آسین دخمنم 28000 واحد شاخص بورس افت کرده و در مرز 1,200,000 واحد قرار گرفته. شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران بیشترین اثر منفی رو بر شاخص بورس داشتن و شرکت‌های مثل سرمایه‌گذاری صدر تامین، کشیرانی جمهوری اسلامی ایران و گروه صنعتی پاک شما از محدود نمادهای مثبتی هستن که دارن تلاش میکنن مانع افت بیشتر شاخص بورس بشن. شاخص‌های اصلی هم تا به الان در بازار روند منفی رو در پیش گرفتن، به طوری که شاخص کل هموزن 2191 واحد، قیمت هموزن 1433 واحد، آزاد شناور 35719 واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم هم به ترتیب 26816 و 39331 واحد کاهش رو به سر رسوندن. در مجموع در بورس اوراق بهادار تا به الان که هولوش 5 دقیقه به 11 است، هولوش 5,500,000,000 سهم موقع تقدم به ارزش بیش از 5,500,000,000 تومان در 633,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شده. نگاهی هم کوتاه به فرابورس بخوایم بندازیم، شاخص این بازار هم فعلا 160 واحد افت کرده، در ارتفاع 17,676 واحد قرار گرفته که آریا ساسول، صنعتی مینو و فولاد هرمزگان جنوب از جمله نمادهایی هستند که بیشترین اثر منفی رو بر اون داشتن و تولید نیروی برق دماوند، سنگ آهن گوهرزمین و سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات هم تا به الان تلاش کردن مانع افت بیشتر شاخص فرابورس بشن. در این بازار هم فعلا 1,392,000,000 سهم حق تقدم به ارزش بیش از 3,800,000,000 تومان در 354 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شده.
بله، خیلی ممنونم آقای حاجی‌وند از شما، خدا نگهدارتون باشه. بدون فوت وقت بریم همراه پیشون با آقای مومنپور و ببینیم که بازار طلا سکه ارز چه خبر هست. آقای مومنپور سلام بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان خدمت همه شما سلام عرض ادب و روز بخیر دارم. خانم حسین دخ، روز شما بخیر و سلامتی باشه ان شاء الله. عزیزان من اونس طلا 1849.88 دلار، نقره با 27.78، پلاتین 1109.45 دلار، پلادیوم 2237 دلار. آخرین ثبت قیمتی بود طلا تقریبا 12 دلار کاهش قیمت برخلاف نظر کارشناسان بین‌المللی داشت. آخرین قیمت بازار طلای تهران که با 4,780,000 تومان احتمال قیمتی امروزش هست، هر گرم طلا به حدود 1,103,000 الی 4,000 تومان میتونه قیمت بخوره و نوسان روزانه داشته باشه و همچنین تکه ها هم میتونن امروز یه مقدار افزایشی باشه چون یه مقدار دلار تغییر کرده. البته اینا میگم طلای 24 ایا با 1,458,000 تومان ثبت قیمت داریم. سکه ها به ترتیب سکه تمثال حضرت امام 11,000,000 تقریبا 20,000 تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم با 10,900,000 تومان، سکه نیم 6,250,000 تومان، سکه رو 4,100,000 تومان، سکه گرمی هم با 2,300,000 تومان آخرین ثبت قیمتی داره. متاسفانه سکه رو یه مقدار حبابش بالاست، 1,500,000 تومان برای سکه رو ثبت قیمت حبابی داره. آخرین قیمت ارز رو هم از کنم دلار آمریکا صرافی ملی با 23,870 تومان قیمت گذاشته شد، ولی بازار آزاد 24,350 تومان هست. یورو اروپا 28,849 تومان، پوند انگلیس 3,328 تومان، دلار کانادا 18,935 تومان، درهم امارات 6,647 تومان، لیر ترکیه با 3,360 تومان، دینار عراق هم 21 تومان آخرین قیمت معاملاتیش بود. نفت سبک 54.11 دلار، برنت 56.86 دلار، اوپک 54.41 دلار. اگر امری باشه من در خدمتتونم.
سلامت باشین، خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدارتون باشه. خب گزارش آقای حاجی وند از بازار سرمایه و همینطور آقای مومنپور از بازار طلا و سکه و ارز با هم دیگه شنید. خب بریم تو این فرصت ثانیه‌هایی که داریم پیامک‌ها شما رو بخونیم. 0921262612 نوشتن که من فکر می‌کنم همین ثبت اسناد رفتن، سند زدن ماشین و پرداخت هزینه‌های اضافی بیهوده زمینه‌ساز شده و تاثیرگذار بوده که کمک بکنه به کالای سرمایه‌ای شدن ماشین و نه مصرفی بودنش. خب فرصتمون در این بخش تموم شده، خبرها رو می‌شنویم و بعد برمیگردیم با گفتگوی ویژه در خدمتتون خواهیم بود.